19. عشق از قلب سرچشمه نمی گیرد. عشق از جایی خیلی بالاتر از قلب در نردبان خیشتن سرچشمه می گیرد. عشق از ورای قوه تخیل، از روح سرچشمه می گیرد. همدردی با ارزشترین چیزی است که قربانی آن را رها نمی کند، چون چسبیدن به موقعیتی در پایین ترین پله نردبان را تصدیق می کند. اما همدردی بیشتر از عشق به دست نمی آورد. همدردی نباید جای عشق را بگیرد. شخص همدرد و دلسوز لزوماً فرد اندیشمندی نیست. اگر شما در صحنه یک بمب‌گذاری تروریستی حاضر باشید و آنجا پر از بدنهای آغشته به خون باشد، چه دردی از آنها دوا می کنید اگر روی زانوهایتان بیفتید و در این منظره خون و درد شروع به گریه کردن کنید؟ همدلی شما چیز غیر عادی خوبی نیست. در خیلی از موارد اگر به احساساتتان اجازه ندهید که شما را در باتلاق خودشان فرو برند، می توانید برای افراد مفیدتر و با محبت‌تر باشید و در عوض خودتان را از باتلاق احساسات به سطحی از فعالیت محبت‌آمیز بیرون بکشید. دیپاک چوپرا میگوید عشق نوعی هیجان نیست، بلکه هوشیاری عمیق و تجربه یگانگی با روح است. در طی دوران جنگ به یارانی که جانهای بیشتری را در میدان نبرد نجات داده بودند، کسانی بودند که میتوانستند تا سطحی فراتر از احساسات خود برخیزند و به انرژی ناب روح دست یابند. آنهایی که بیش از همه غرق همدردی با مجروحان می شدند، کمترین فایده را برای آنها داشتند. وقتی با دیگران سر و کار داریم، راهی برای دستیابی به انرژی ناب روح وجود دارد. دستیابی به این انرژی با درک این مطلب آغاز می شود که به طور اساسی دو نوع عادت ارتباط میان فردی وجود دارد: عادت ایجاد هوشیارانه روابط و عادت واکنش احساساتی به دیگران. مالکان ایجاد می کنند و قربانیان واکنش نشان می دهند. فرد قربانی وقتی یادداشت ناخوشایندی دریافت می کند، یک ایمیل خشمگینانه شلیک خواهد کرد که یک هفته بعد از فرستادنش پشیمان خواهد شد. یک قربانی عاشق تمام نامه‌های معشوقش را در احساسی ناگهانی از خشم پس خواهد فرستاد. یک قربانی عضو هیئت مدیره با گفتن اینکه هرگز بر نخواهد گشت، با عصبانیت از جلسه خارج خواهد شد. اینها همه واکنشند. با داشتن رابطه قوی‌تر با فعالیت و توجه کمتر به من شخصی و اکسیژن بیشتر راه یافته به مغز، شاید همه این افراد پاسخ بهتر ایجاد می کردند. شاید آنها با تفکر بیشتر راه حلی بهتر برای پایانی خوش پیدا می کردند. خبر واقعا خوب این است که این دو روش ارتباط با دیگران، یعنی واکنش نشان دادن و ایجاد کردن، فقط عادتند. و چون این روش ها فقط عادت هستند، می توانند جایگزین هم بشوند. عادت ایجاد کردن می تواند جایگزین عادت واکنش نشان دادن شود. و قدم اول به طرف جایگزینی آگاهی و هوشیاری است. اگر من فقط از روی احساسات به شما واکنش نشان دهم، نخست باید متوجه آن شوم و آن را درک کنم. همانطور که ناتانیل براندن می گوید، شما نمی توانید مکانی را که هرگز در آن نبوده اید ترک کنید. غزلی غمگین از آهنگی عامه پسند. وقتی به افرادی که دوران سختی را در روابط حرفه‌ای یا شخصی می گذرانند مشاوره می دهم، خیلی زود معلوم می شود که مشکل آنها نشأت گرفته از عادتشان به واکنش نشان دادن صرف به دیگران است. آنها کنترل هیجانی خود را به دست دیگران می سپارند. دیگران آنها را عصبانی می کنند، ناامیدشان می کنند، می ترسانندشان، غمگینشان می کنند و آشکارا کنترلشان می کنند. در حال گوش دادن به داستانهایشان خیال میکنم که غزلهایی از آهنگهای عامه پسند را گوش میکنم که از خیانت کردن صحبت میکنند. از افرادی که آنقدر ضربه خوردند که هرگز دوباره عاشق نخواهند شد. آهنگهای قدیمی با عناوینی مثل آه ای دل بی کس من و زاییده شده برای باختن و اینی که اینجاست سرماست یا توی. چاره ترک عادت یک عمر واکنش هیجانی جرقه بینشی تازه است. انفجار رنگارنگی از قوه تخیل و ابتکار انسان. افلاطون گفت تفکر صحبت کردن روح با خودش است. و اگر گفتگوی خوبی انجام دهد، آن وقت بالا رفتن از نردبان خیشتن شروع شده است. فقط به دیگری واکنش نشان ندهید. در این باره فکر کنید که چطور می توانید به دیگری کمک کنید. فعالیت در اینجا همان خدمت به دیگران است. به اینکه دیگری دارد چه کاری برای شما انجام می دهد فکر نکنید. فقط یک من خدازار می تواند زخمی باشد. خود فعالیت نمی تواند زخمی باشد. روح نمی تواند زخمی باشد. اگر شما در حال فعالیت، در حال خدمت کردن به دیگران باشید، هیچ فرد زخمی وجود ندارد. 20. لطفاً ورای آنچه احساس می کنید باشید. اگر در حال بیرون رفتن از اتومبیل زانویتان را محکم به در آن بکوبید، واقعاً احساسش می کنید. زانویتان درد می گیرد. شما نمی توانید این را انکار یا سرکوب کنید. شما احساسش می کنید. هرچند می دانید که مسائل مهمتر از زانو دردتان هم وجود دارد. در واقع به احتمال زیاد می توانید باز هم برگردید و با وجود زانو درد به کاری که در حال انجام دادنش بودید ادامه دهید. و اگر واقعا مشتاق آن کار باشید، آگاهی از زانو درد ناپدید می شود و به سختی می توانید دوباره به آن فکر کنید. اینکه با درد فیزیکی ارتباط برقرار می کنید، نشانه سلامتی کامل شماست. شما درد را احساس می کنید و به حرکتتان ادامه می دهید. اگرچه به آن توجه می کنید، همواره می دانید که مسائل مهمتر از این درد هم برایتان وجود دارد. شما در عمل از آن عبور می کنید و بالاتر می روید. این رویه مادام العمر شما برای عمل کردن است. این عادت شماست و این عادت به شما خدمت می کند. حالا برای بهتر شدن زندگیتان ببینید که آیا می توانید عادت مشابهی را برای درد هیجانی خود فراهم کنید؟ اگر همین امروز وقتی که احساس خشم، ترس، گناه یا تنفر می کنید، شروع به استفاده از همین رویه کنید، آن وقت می توانید از این احساس که دیگران زندگیتان را کنترل می کنند رها شوید. به عبارت دیگر می توانید با این رویه ببینید که اگرچه خشم را احساس می کنید، ورای آن هستید. اگرچه احساس ترس می کنید، مسائلی مهمتر از آن احساس هم برایتان وجود دارد. در ابتدا شاید مقاومت زیادی از خود نشان دهید، چون کلن فرهنگمان عادتمان داده است که احساساتمان را با خودمان کاملاً یکی بدانیم. وقتی احساسی به ما دست می دهد، در واقع ما آن احساس می شویم. ما عصبانی هستیم. این چیزی و کسی است که هستیم. این کاملاً ما را از پا در آورده است. هر سلولی در بدن ما عصبانی است. هیچ چیزی ورای این خشمی که حالا احساس می‌کنیم وجود ندارد. همه اطرافیانمان این را پذیرفتند که هیچ چیز غیر عادی در گفتن من عصبانی هستم وجود ندارد. این شیوه مقبول یا مرسوم برای درک کامل خشم است. خشم کسی است که در آن لحظه هستیم. سراسر وجود ما خشم است. با این حال نباید اینطور باشد. اگر برگردید و به زانو دردتان فکر کنید و ببینید که با زانویتان چه رفتاری دارید، می توانید راهی غیر از این عادت ناامید کننده پیدا کنید. وقتی زانویتان را محکم به جای می کوبید و درد می گیرد، فوراً با زانویتان همزاد پنداری نمی کنید. دائم در خانه راه نمی روید و به همه نمی گویید من زانو درد هستم. به هیچ یک از سلول‌های بدنتان اجازه نمی‌دهید که همانند کاری که با درد هیجانیتان می‌کنید این درد را هم به خود بگیرند. چرا اینطور است؟ عادت. شما می‌توانید همان عادت متعادل، سالم، مؤثر و قدرتمند را که در برخورد با درد جسمی اتخاذ می‌کنید در برخورد با درد هیجانی هم به کار بگیرید. می توانید از امروز شروع کنید. اگر احساس عصبانیت می کنید، با آن توجه کنید و انکارش نکنید. اما در آن غرق نشوید. اجازه ندهید شما را در خود فرو بکشد و بر شما غلبه کند. آن را با کسی که واقعا هستید اشتباه نگیرید. شما می توانید به خودتان بگویید من در این باره احساس عصبانیت زیادی می کنم و آن را در یک نقطه جمع کنید و در موقعیتی که شایستگی داشتنش را دارد محصورش کنید. شما می توانید آنقدر قرنطینه اش کنید که بتواند مراحل خود را طی کند. درست همانطور که درد زانویتان را قرنطینه می کنید و در زانویتان نگه می دارید. این تنها خیالی باطل است که هیجانات ما خود ما هستند و اینکه آنها ما را از پا در می آورند. ما می توانیم با دادن یک بلیت بخت‌آزمایی برنده 8 میلیون دلاری به فرد عصبانی این مطلب را با دقت بررسی کنیم. آگه آن وقت او می گوید من الان نمی توانم حتی به این بلیت فکر کنم چون در این شخصیت یا حالت خیلی عصبانی هستم؟ نه. او فوراً این شخصیت را فراموش خواهد کرد. اگر در حالی که او روی صندلی تاشوی کنار استخر نشسته و غمگین است، بچه‌ای داخل آب بیفتد، آیا او میگوید ای کاش الان اینقدر غمگین نبودم و آنقدر انرژی داشتم که میپریدم و آن بچه را نجات میدادم؟ آیا پلیس و تیم اورژانس در گزارش خود مینویسند که شاهدی برای این حادثه وجود داشت که کودک را نجات نداد چون متاسفانه وی به هنگام وقوع حادثه غمگین بود؟ نه. چون این اتفاقی نمی افتد. همه این را می دانیم. اگر یک وضعیت اضطراری یا کار مهمتری وجود داشته باشد، ما با قدرت هر هیجانی را کنار می گذاریم. اما آن وضعیت را ممکن است خود ما تصور کنیم. وقتی با آن وضعیت برسیم، می توانیم خودمون را از یک هیجان به یک فعالیت تبدیل و بازآفرینی کنیم.